أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواح النافذة، وعجل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در جواب سوم بود از مناقشه این که آیه شریفه تعذیب فقط دلالت بر نفی فعلیت عذاب داره و نفی فعلیت عذاب ملازمه با نفی استحقاق نداره، و اونچه که مورد نظر اصولی است نفی استحقاق هست، نه مجرد نفی فعلیت عذاب. خب جواب سوم از این مناقشه این بود که چون این جمله دلالت میکند بر عدم شأنیت، که ما کنا معذبین یعنی شأن ما نیست عذاب کننده باشیم قبل از ایصال احکام، و این مفاد ملازمه داره با عدم استحقاق، چون اگر استحقاق باشد خلاف شأن نیست. پس این که میگه شأن ما نیست قهرن دلالت میکنه بر عدم استحقاق. خب این بعض مناقشات داشتیم راجع به این که بیان شد. مناقشه دوم، مناقشه دوم این است که این منشأ عدم شأنیت یکی از امور ثلاثه است. ممکنه منشأ عدم شأنیت منافات این عمل یعنی تعذیب قبل ایصال الاحکام با عدل الهی بود، چون با عدل خدا سازگار نیست و این ظلم هست قبل ایصال الاحکام عذاب کردن، فلذا می فرماد شأن ما نیست. احتمال دوم و منشأ دوم رحمت واسعه الهیه هست، که چون ما رحمان رحیم هستیم از این جهت با شأن ما سازگار نیست، ولو این که خلاف عدلم نباشه و ظلم نباشه. و سوم این که در اثر این عدم شأنیت در اثر این باشه که خودش جل و علا التزام به عفو و مغفرت در این صورت داده. کتب علی نفسه الرحمه، کتب علی نفسه الرحمه، لازم نیست ولی کتب علی، اینو اختیار فرمود. چون کتب علی نفسه الرحمه بعد از این کتابت و این التزام به نفس دیگه از شأن ما نیست که مخالفت با ما کتبناه و علی نفسنا بکنیم. احتمال چهارم هم البته هست که دیگه در مقابل اینها نیست بلکه مجموعه اینا باشه، هم مخالف با شأن ما نیست چون هم با عدالت سازگار نیست، هم با رحمت واسعه ما سازگار نیست، و هم کتب نالان نفسنا. خب از این سه احتمال اگر نفی تعذیب و نفیش که و نفی شأنیت بر اساس امر اول باشه که چون با عدالت ما سازگار نیست، این بله دلالت بر نفی استحقاق میکنه، چون اگر استحقاق باشه منافات با عدالت نداره. پس این که میگه در شأن ما نیست با عدالت ما سازگار نیست، این باید کاشف باشه از این که استحقاق نیست. و اما بنابر دو و سه نه، با رحمت واسعه منافات با استحقاق نداره، که مرحوم امام رضوان الله علیه در انوار الهدایه ایشون میفرمان اگر بر اساس رحمت واسعه باشه دلالت نمی کنه، اگر بر اساس عدالت باشه دلالت میکنه، اما بر اساس رحمت واسعه نه دلالت نداره. حالا من اینجور از کلامشون به ذهنم آمده، حالا مراجعم بفرم. و اگر بر اساس امر سوم باشه که چون کتب علی نفس، خب اینم دلالت بر عدم استحقاق نمیکنه. تو هم با اینکه استحقاق بوده اما بر اساس رحمت کتب علی نفسه الرحمه، اونم دلالت نمیکنه. که این سومی هم بعض اجله معاصرین در کتاب المحکمشون دارن که اگر بر اساس این باشه اینم دلالت نمیکنه. پس بنابراین و چون در اینجا مبین نیست که این عدم شأنیت لوفر از ناه ها و بگیم بله از اشکال اول رفعیت کنیم، بگیم این جمله دلالت بر عدم شأنیت دارد، اما معلوم نیست منشأ عدم شأنیت چیه. عدم منشأ عدم شأنیت منافات با عدالت، منافات با رحمت واسعه است، یا منافات با کتب علی نفسه رحمت است. چون مشخص نیست بس قهرن دلالت نمی کنه بر عدم استحقاق.
خوشم فهم کتبه اگر چیز باشه می که بگیم که استحقاق از خودش سر کرده، خود خدا از خودش استحقاق سر کرده به نحو عملی ها، نه به نحو زافی.
یعنی چی؟
یعنی ماده در عمل،
یعنی طبق استحقاق عمل نمی کنه، نه استحقاق نیست.
شما مکتبه ناسازگار پیدا
ببینید،
چون
اگه عمل
کنه وقتی که به
مکتوب خودش عمل نکرده. خب پس از اینجا پس استحقاق سر جا خودشه.
عملا استحقاق از عمل
نه، عملا نه نه نه، عملا استحقاق سر جا خودشه. اگر انجام بده خلف وعده کرده، خلف اون چیزی که التزام به نفس داده کرده، نه اینکه استحقاق نداره اون عبد، عبد عاصی. عبد عاصی استحقاق داره، اما خدای متعال چون کتب علی نفسه الرحمه، خب عذابش نمی کنه، قطعا این عذاب نمی فرماد بعد از اینکه فرموده، درست؟ اما این به خاطر این است که اون عاصی استحقاق نداره، اون مرتکب استحقاق نداره، اون تارک استحقاق نداره. اینا
برگشتش به خلاف عدل دیگه.
نه ان... چی؟
همین خلاف عدلش میشه، چون خلف وعده میکنه، خلف وعده هم که خلاف عدل
میکنه. نه بله، ببینید این خلط نباید بشه. بله چون فرموده خود به وعده خودش بخواد بکنه، از جهت فعل خودش خلاف عدالت می شود، نه از جهتی که او استحقاق ندارد. به او ظلم نفرموده اگر عقابش بفرماید، خودش کار قبیح از حیث دیگری انجام داده که فرموده بودی نمی کنم، چرا داری انجام میدی؟ اما نسبت به او با ظلم نیست، نسبت به او یقع او فی محلهی. اینجا هم استحقاق یعنی وقوع فی محله، نه اینکه این حقی داره که ای بهش ندادن حقشو ضایع کردن. که
خب اونم استحقاق نداره چون امید این که خدا براش بر خودش این رحمتو نوشته اومده.
نه چون تو عقل او نه چون عقل او گفت که استحقاق سر جا خودش هست. بله میدونه حتما عقاب نمی کنه، ولی میدونه استحقاقش سر جا خودش هست.
رحمت باشه به خاطر این
وعده
خودمون عمل رو انجام داده باشه دیگه،
ما استحقاق میکنیم. چرا استحقاق داره؟ چون فرض ملازمه نبود، بنابراین میداند با این کار داره اساءه ادب میکنه نسبت به مولا، میدونه داره بی احترامی به مولا میکنه، اما میدونه این مولا بنا گذاشته که عقاب نکنه. حالا وقتی میداند و بنا گذاشته عقاب نکند که باعث نمیشه که اون اساءه ادب نباشه، اون استحقاق پیدا نکنه، میگه چرا من مستحقم، اما او بنا گذاشته که عقاب نفرمایه.
ممکنه طرف مقابل قبل این سال احکام تعذیب کردن ظلم خلاف عدل یه مطلب اقلایی هست دلیلش با خودش.
بله عرض میکنم به این که حالا حرفایی که میزنیم شاید ازش جواب شما هم استفاده بشه. عرض میکنم به این که تارتن ما قائل به قاعده قوه قابل بیان هستیم و تارتن نه قاعده قوه قابل بیان لا اصل لهو بلکه حق الطائعه است. اگر حق الطائعه باشیم در این موارد اصلا احتمال اول وجود نداره و اشکال دیگه تثبیت تثبیت میشه، یعنی و این راه راه باطل خواهد بود. چون اگر حق الطائعه شدیم خب استحقاق سر جاش هست، این وظیفه عبد بوده که با احتمال تکلیف باید انجام میداد احتمال تکلیف، و بنابراین عذاب کردن قبل از ایصال احکام منافات با عدل الهی بنابر مسلک حق الطائعه نداره. بنابراین اگر با شأن خدا نمیسازه حتما باید علتش ثانی و ثالث باشه، و وقتی ثانی و ثالث شد گفتیم ثانی و ثالث اصلا منافاتی با استحقاق نداره. بنابراین کسی که مسلکش مسلک حق الطائعه هست میاد اینجور اشکال میکنه، نه به اون بیانی که گفتیم که مردد است پس بنابراین العام لا یدل علی الخاص به دلالات الثلاث، نمیدونیم منشأ اونه یا اونه یا اونه، پس مردد است بین اولی که دلالت بر عدم استحقاق میکنه و دو و سه که دلالت نمیکنه. نه اصلا میگه که نمیتواند منشأش امر اول که خلاف عدالت باشه. چرا؟ برای اینکه در صورت احتمال تکلیف عقل حاکم است به این که اطاعت لازمه، اتیان لازمه و ترک لازمه، بنابراین استحقاق سر جاش هست. ولی اگر قائل شدیم به چی؟ به مسلک قاعده قبح عقاب بلا بیان، اگه اینو قائل شدیم خب بله این دیگه اصلا حتما از این عدم شأنیت خواهد بود برای خدای متعال، صرف نظر از مسئله رحمتش و مسئله کتب علی نفسه الرحمه شأنش نیست چون قبیحه. اون وقتی که اگر اینجوری گفتیم استدلال به آیه شریفه یقع او فی محله، که ما بگیم خدا داره میفهم شأن ما نیست، من اگر از اشکال اول غمزه این کنیم و بپذیریم آیه بر اصل نفی شأنیت دلالت دارد، اون وقت استدلال به آیه شریفه تمام میشه. منتها دیگه برای کسی که بخواد غض نظر از حکم عقل بکنه نمیتونه استدلال بکنه، برای کسی که حکم عقل قبول داره اینم میگه خب معاضد حکم عقله یا ارشاد به همون حکم عقله. یه قهرن نمیشه چون از همون داریم استفاده میکنیم، یعنی از همون مسئله عقلی و قوه قابل بیان داریم استفاده میکنیم برای دلالت آیه. بنابراین یک دلیل مجزا و در قبال دلیل عقلی که اگر بگیم دلیل عقلی هم نبود ما از آیه میفهمیدیم براءت داریم دیگه نمیشه. بله مؤکد حکم عقل میتونه باشه، ارشاد به اون حکم عقل میتونه باشه، و بنابراین به حسب تفسیر بله میتونیم آیه رو اینطوری معنا بکنیم. وقتی قالب اون مبنا هستیم به این معنای آیه شریفه اینه.
فرق مؤکد و ارشاد چیه؟
بله؟
فرق مؤکد و ارشاد
یعنی وقتی ارشاد میکنن ارشاد اصلش تأکید هم هست، اینکه ما دلگرمتر میشیم به فهم خودمون. خب پس بنابراین به حسب بحث تفسیری بله، چون اون قاعده اگر اون قاعده رو به عنوان یک قاعده عقلی یا عقلایی قبول کردیم آیه شریفه، و اما اگر در بحث اصولی نمیتونیم بگیم در قبال دلیل عقل ما چی داریم؟ این دلیل شرعی داریم، اینو نمیتونیم بگیم. یعنی مثلا مرحوم شهید صدر که قائل به حق الطائع هست، او نمیتواند به واسطه این آیه اثبات بکند جی رو در بحث واقع، اگرچه ایشون توجه به این اشکال نداشتن، ولی بحث واقع دیگه نمیتونه این استدلال رو بکنه چون مردد میشه قهرن بین این سه احتمالی که گفتیم. یعنی مردد نمیشه در نظرشون، بلکه مسلمن احتمال دو و سه هستش.
ایشون قاعده مقابلائل اقلایی رو قبول نداره.
چرا؟ یعنی نقل شده ازش که نقل شده ازشون که قاعده
قبول داره. استدلال میتونه تمام بشه دیگه اگر اقلایی رو قبول داشته باشه.
بله. خب اون اقلایی که خلاف چیز نمیشه که. اقلایی عدم استحقاق نمیه، اقلایی باید شاره رد نکرده باشه.
قائمیه
اقام قبیه
استحقاق
هم دید، ولی اگر میسن قائده قوه اقامیه قوه استحقاقه استحقاقه داره. گفتم اون روزم از کنم این عبارتی که برای قائده میگن عبارت نارساییست. قوه اقاب بلا بیان یعنی چون استحقاق نداره، ظلمه، نه اینکه فقط این جهتش، نه ظلمه، این کار چون ظلمه. اونجا توضیح که داده میشه قاضی قوه قابل بیان میگه این ظلمه. بله نمیخوره
قوه قابل بیان که خب حکم عقلشو داره، حق الطائی باید بیاد تو دلیل نقلی به این آیه تماس،
نمیتونه استدلال کنه به این دلیل نقلی دیگه، به همین اشکالی گفتم چون میگه که خدای متعال میفهمه شأن ما نیست، درست؟ خب شأن شما نیست از باب عدالت نیستش، چون اگه عقاب بکنه خلاف عدالت نیست رو مسلک حق و طاعه، پس باب رحمته یا از راه این است که التزام به نفس داده کتب علی نفسه الرحمه، و گفتیم این دوتا نفی استحقاق رو نمی کنه.
لابد هستی چه اصلاحی دارد که حتما نفی استحقاق، یعنی حرف دیروز که فرمودید پیروز امام که فرمودن که همون نفی فعلیت که خدا نمیخواد عقاب کنه،
چون امام ما معصوم نبود.
حالا آخه
حق اعتراض داشتیم و نپذیرفتیم، بله امام معصوم فرموده بود خودمون رو تخته میکردیم، اما امام غیر معصوم فرموده من کمال عظمتی و دقتی، خب فرموده ما عقلمون به این نمیرسه که بله اگر فهم توضیحی که دادیم دیگه تکرار نکنیم اونا رو.
ما با براءت، ما میخوایم با اصول عملی، میخوایم وقتی که تحیر پیدا کردیم یه چیز رو عمل کنیم که از الله منظور باشیم. شما باید این رو هم از رفتاری که خداوند توی ارسان که احکامی که داده باید درست بیاییم، خدا خودش میاد میگه حالا این عدلشن چه رحمتن باشه چه عدلن باشه، خدا میگه من اینجا نمیخوام عذاب کنم، نمیکنم، یا با عدالت هم سازگار نیست یا با رحمت هم سازگار.
اگه بفرماد با عدالت، اگه این مفادش این
هر خودمشن باشه کفایت
نمیکنم. نه کفایت نمیکنم.
چرا شما وقتی میگه خدا میگه من عذاب
نمی کنم،
قانون میذاره برای ما،
میگه
آقا من اینجا عذاب
نمی کنم، قانون نگذاشته، گفته عذاب نمی کنم، اما قانون گذاشته، یعنی وجوب و سر جاش داره،
اینم بحث قانونی شد
وجوب سر
ما تو احکامی بحث داریم که نمیدونیم الان مسئله چیه.
بله نمیدونیم، ولی احتمالشو میدیم، احتمال میدیم خدا اینجا یه وجوبی داشته
باشه. شما خود از بین برده آه. این آیه دیگه
نه ابدا نبرد.
چرا میگه من عذاب نمی کنم؟ به فرضی هم که باشه من عذاب نمی‌کنم.
به فرضی که باشه یعنی
من عذاب نمی‌کنم. خب این عدم فعلیت کفایت رو برای اجرای برابر. یا خدا این جور جاها رفتارش اینه که من عذاب نمی‌کنم.
بله عذاب نمی‌کنه. بله. اما اساءه داریم.
اگه حتما استحقاق باشه.
ببینید دیگه تکرار ما سبق میشه. ببینید. حرف سر این بود که اگر استحقاق سر جاشه، معنای استحقاق سر جاشه یعنی حق مولویت مولا محفوظه، الان حق طاعت داره، ترخیص نداده، فقط گفته عقاب نمی کنم، ترخیص در فعل نداده، این غیر از اون براءتی است که میگه کل شیء لک حلال، او داره ترخیص میده، اما اینجا ترخیص نداده، فقط گفته عذاب نمی کنم. خب اگه شما میگه عذاب نمی کنم استحقاق و نفع نمی کنه یعنی چی؟ یعنی من تکلیفم اگر کرد، اگر تکلیفی اینجا باشه سر جاش محفوظه، فعلیتشو داره، تنجزشو داره، من ترخیص در اون نمیدم، حق مولویتم دارم، وقتی حق مولویت او داره یعنی شما اگه انجام بدی و واقعا تکلیف باشد اساءه به او کردی، حد که او کردی، بی احترامی به او کردی، اگرم به حالت احتمال بدن تجری داره میکنید چون لعلا باشه. پس بنابراین اس وجود استحقاق معناش حق مولویته، معناش اینه که اگه باشه تنجز داره، معناش این است که اساءه و بی احترامی و همه اینها وجود داره، فقط عقاب نمیکنه رو لطفی که داره. خب انسان میگه چی؟ انسان اینجوری نیستش که اینجا عقل میگه باید اطاعت بکنی، درست عقاب نمیکنه. خب عقل ما اینجوری میفهمه. حالا شما میگید بله امام فرموده و غیر امام هم فرموده، لده از آزم فرمودن که بله، حالا ما فقط دنبال همین هستیم، من این عامه ناس بیشتر دنبال همین هستن که عقاب نشن. و بعضی هم که دیگه اینجا خیلی به خدمت شما قلم فرسایی کردن که این امیرالمومنینه که بله لا خوفن من عقابت ولا تمن فی جنته، که دیگران که اینجوری نیستن. نه، این مسئله این نیست که لا خوفن، ماها اون مسئله امیرالمومنین این است که بالاتر از این هر، چون وجد تو که اهلن للعباده، ما نمیگیم ماها برین، ولی میگیم باید استعایی به مولا نداشته باشیم.
اخلاق علم
فقه، بله؟
اخلاقی که
اصلاحی
به مهم باشه
فقه، اینجا از اون جاهاییست که فقه پشتوانش همون علم اخلاقه. یعنی چرا باید اطاعت بکنی؟ خب فرمونده باشه گفته سل بفرماید، چرا باید اطاعتش بکنی؟ خب این همون حرفاییست که اونجا میزنیم دیگه، یا دفع ضرر محتمل است، یا شکر منعم است، یا چیزای دیگه و چیزای دیگه و چیزای دیگه.
جا الان خدا، الان ما با یه اصول مثلا براءت میخوایم ثابت کنیم، اونجایی که اصلا خدا
براءت ثابت نمیشه، فقط امن از عقاب ثابت میشه، اونم فایده، اونم یه کمی به درد میخوره، اما به درد اون مقصد هم.
ما خودمون خدای کارو نمیکنه، ما حتما میخوایم با اصول ثابت کنیم که اصلا خدا باید یه کاری
دیگه. تکرار، من غیر از اینکه گفتم بلد نیستم، شما هم که میفرمایید همین، من دارم میگم وقتی میگید استحقاق داره یعنی چی؟ یعنی حق مولویتش محفوظه؟
خدا گفته نمی‌کنه،
نه عذاب نمی‌کنم، نه حق مولویت ندارم، نه این جسارت به من نیست، چون تکلیفم سر جاشه، بر نداشتم اونو، اجازه هم ندادم انجام بدی، ترخیص ندادم، فقط گفتم اقامت نمی‌کنم. پس بنابراین ترخیص نداده، یعنی حلالو نفرموده، ترخیص نداده، این از این تکلیف سر جاش محفوظه، تنجزش هم داره، همه چیز درشون اگه نباشه استحقاق نیست، تنجز هست،
تنجز
هست،
تنجز
هست، نرسیده که الله اکبر، شما یه خلف فرض دارید صحبت میکنید، نرسیده باشه، هر سنید که تکلیفی که نرسیده و محتمل است، اول کلامه که آیا استحقاق در اونجا هست یا نیست. با آیه میخوایم بگیم استحقاق، با آیه چی میخوایم بگیم؟ آیه نمیگه استحقاق نیست، آیه میگه تعذیب فعلیت عذاب نیست، همین میگه آیه، ولی استحقاق هست. بله اگه شما قاعده قابل بیانی بشید استحقاق نیست، ولی ما از غض از قاعده داریم صحبت میکنیم، میخوایم از خود آیه ببینیم میتونیم اثبات بکنیم یا نه. خب این جواب چهارم، جواب چهارم از این مناقشه اینه که فرمودن نفی تعذیب از طرف خدای متعال با حفظ تکلیف و جعل تکلیف مستلزم لغویت. اگه طرف تکلیف میکنیم برای اینکه انجام بدن، داعی بر تکلیف بحث زجر انجام دادن در واجبات، ترک از در محرمان، از اون طرف اون عامل مهمی که مردم رو وادار میکنه به امتثال و انجام یا ترک عذاب باشه، اخبار میکنیم نیست، اخبار به نفی تعذیب، نه خود نفی تعذیب واقعی، نه اون ملافات نداره که روزو قیامت عذاب نکنه بدونی که به ما گفته باشه، اما اخبار به نفی تعذیب از طرف خود مقنن معناش لغویت جعل اون قانونه. مثل اینکه مجلس شورا مثلا بگه چی؟ بگه آقا هر از چراغ قرمز نباید رد بشه، بعد بگه اما هر کسی رد شد هیچ مسئولیتی جریمه چیزی نداره، خب اون قانون لغوه جلش کی بجا عمل میکنه؟ آقای نائینی قدس سر رو فرمیده نفی تعذیب ملازمه دارد با نفی حکم. البته نفی حکم مقصود نفیست که با سر از تصویب در نیاره، یعنی اینکه فعلیت نداشته باشه یا ترخیصی درش بالاخره داده، به همون جوری که ما جمع بین حکم واقعی رو ظاهری میکنیم. خب و الا لغوی جلدازه بیم. پس بنابراین نفی تعظیم یدل بر چی؟ بر عدم حکم. وقتی حکم نبود استحقاق هم نیست، چون استحقاق مخالفت با حکم منجز است، با حکمی است که ترخیص درش داده نشده باشد. پس مستقیما ملازمه بین نفی تعظیم و نفی استحقاق نیست، اما چون نفی تعظیم به خاطر لغویت یکشف عن عدم الحکم، وقتی حکم نبود استحقاق سالبه به انتفاع موضوع میشه، موضوع نداره استحقاق. این فرمایش محقق نائمی قدس است. خب بر این فرمایش وجوهی از مناقشاتی هست که خود محقق نائمی توجه داشته، اینا رو ترک کرده بعضی هاشو به جواب داده. یکی این که این منقوض است به آیه تکفیر که ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم. خب سیئات مگه امر نداره؟ مگه نهی نداره؟ از اون طرف خودش فرموده اگر اون کبائر اجتناب بکنید من تکفیر میکنم، مجازات نمیکنم دیگه سیئات. خب پس اخبار کرده از نفی تعذیب بر سیئات در صورت اجتناب از کبائر. خب یک کسی کبائر رو انجام میده، کبائر 70 تا 70 تا هرچی علی اختلاف الفتاوا، میگه ما اینا رو میذارم کنار، اینا رو انجام نمیدم دیگه، هرچی خواستم سقایر رو انجام میدم. خب این خودش محل کلام از تفسیرن کلامن که این چجور میشه جمع کرد. آقای نائینی اینجوری جواب داد، فرمود این آیاتی که آیات تکفیر از سیئات، اینا مدلولش اینه که اگه کسی فی تمام عمرهی اجتناب از کبائر بکند اون رو کفرن حسین. و این مطلب موجب جرأت و موجب لغویت نمیشه، چون چه کسی میتونه از خودش اطمینان داشته باشه و احراز داشته باشه تو آخر عمرش مرتکب کبیره نمیشه؟ هواهای نفسانی انسان که میتونه این نفس اماره به سوء ممکنه 60 سال 40 سال آدمو برای اینکه خدعه به سر انسان وارد کنه هی چی نمی کنه، اون آخرهای کار یا مرتبه یک گناهی نعوذ بالله چیزی رو انسان که کبیره هم مرتکب بشه. پس چون انسان اطمینان و یقین پیدا نمی کند به اون چه که در اینجا فرموده شده است، این باعث لغویت نمیشه. هی انسان دلش می لرزه میگه درسته این سیئه است، منم تا حالا اجتناب کبائر کردم به حمد الله، ولی چه میکنم بعد از این میکنم؟ یه و شرط بخشش این اینه که بعدا تو آخر عمرم نکنم. از این اشکال اینجوری جشون جواب این یه جواب. این جواب رو خب بزرگانی پسندیدن، منهم محقق داماد قدس سره اینو پسندیده، ولی یک جواب آخری هم ایشون اضافه فرموده. همون اینه که ایشون فرموده اصلا صغیرها رو نمیشناسه، هیچ فقیه نمیتونه قسم حضرت عباس بخوره که این صغیره است میکبیر. بله حجت داریم، ولی این بابا حجت نیست. این یه امر واقعیه. بله، حالا تو رساله عملیه بعضی به یک ادله فتوا میدن، اینا که مثلا 70 تا 70 تا این اینا کبائره، اما اینا که قطع آور نیست، اینا ادله زندگی است، پس بنابراین طبق این ادله زندگی گفته میشه اینا کبائره مثلا. بله، برای کارهای فقهی، برای اینا، برای باب، برای اونجاها نافعه که مثلا بگیم صغیره، یک بار انجام صغیره مثلا باعث خروج از عدالت و ترتب احکام عادل و عدم ترتب احکام عادل نمیشه. اما آدم به کدوم بگی صغیره؟ همونی که داره انجامش میده به اعتبالی که صغیره شد کبیره باشه، و همونی که ما الان باید میگیم کبیره است بلا صغیره. و این یه مسئله واقعی است برای روز قیامت. بنابراین ما نمیتونیم این هم یک تا که این حالا این قول که پس این چه فایده داره این گفتن؟ اگه این چنینیه ما نمیشناسیم، راه قطع و علم نداریم، چه فایده داره؟ ایشون فهمه فایدهش اینه که وقتی کسی یه گناهی رو انجام داد که حالا به نظرش کبیره است، خب احتمال صغیره بودنم میده، اینجور نیست ناامید بشه، بگه انشاءالله شادم صغیره، پس راه بر ما مسدود نشد. برای اینکه حالت امید در نفوس همیشه باشه، خدای متعال این مطلب رو هم فرموده که به قیامت اینطوره، حالا شفاعت هست چه هست، اینکه انسان یه وقت ناامید به مره که میشه دیگه اونقدر یأس برشتی میشه که دیگه حالا هیچ عبادتی هیچ کاری هیچ نداره، ولی اگه نه یه روزنه های امیدی وجود داشته باشه، این روزنه های امید باعث میشه که انسان توانی پیدا نکنه، پشمردگی بالمره پیدا نکنه. این حالا برای این فرض میشه.
جافی کبائر هم چیزی هست یعنی اگر قطعی هم کبیره باشه انجام داده باشه نه باید ناامید باشه، باید
اونم به جهات دیگه یعنی بله درسته، یعنی اینا علل فراوانی خواست خدای متعال برای امید درست کنه، یکیش شفاعته، یکیش اون جهته، یکیش اینه، یکیش هم همینه
بدون توبه یا با توبه.
بله
گناهان صغیره که
بدون توبه. بله بدون توبه این به خدمت شما. اگر نگیم که عدم توبه کبیرش میکنه و اصراره، چون در اصرار بر صغیره که از کبائره بحثه، که اصرار بر صغیره یعنی چی؟ یعنی توبه ازش نکنی یا نه تکرار نکنی در انجامش. بعضی گفتن نه توبه نمیخواد، همین که تکرارش نکنی این صغیره است. خب این به خدمت شما عرض شد که فرمایش آقای داماد قدس سره در المحاضرات نقل کرده ازشون. عرض می‌کنم به این که بله
این فرمایشتون توبه توش بود
نبود
ناامید نشه
نه
یه حالت
نه ناامید از این که از این که وارد بهش بشه مورد مغفرت الهی و ولی از این گناه توبه نمی‌کنه، از این گناه کرده توبه نمی‌کنه، یعنی ندم براش میشنم یک کسی یک کار رو مثلا انقدر براش چیز جالبه و نفس راقبه به اونا اینا دست از اون بر نمیداره، مثل تریاکی از اون میمونه، ولی امید به عفو داره، میگه این گناه صغیر است بس. بنابراین که خب این به خدمت شما رسالت که فرمایش این دو علمه این ببینیم که میتونیم تصدیق کنیم، اما فرمایش اخیر محقق داماد قدس سر رو این که فرموده ما علم نداریم، حالت الان ما رو داره حساب میکنه، اصل غیبت هست و ما سرکارم با روایات هست و خبر واحد هست و این هست. اما در شریعت اسلام فی کل ازمانهی و اطوارهی که نمیتونیم بگیم علم نداریم و برای بندگان خدا علم حاصل نمیشود. خب انشاءالله اونایی که در اعصار ائمه علیهم السلام بودن مثل زراره، مثل اینا، خب سلمان، خب چی بوده؟ خب میرن از امام میپرسن، میتونن یقین پیدا کنن. راه علم مفتوح فرزنه. انشاءالله بعد از عصر حضرت حجت هم، یعنی ظهور اون بزرگوار صلوات الله علیه هم، خب باز راه مفتوح میشه و میشه علم 100% پیدا کرد که صغائر چیه کبائر چیه. این مال حال فعلی ماست، این که ملاک نیست برای رفع اشکال. و اما این فرمایش آقای نائینی قدس سر رو که نقض رو جواب دادن به این که مال مادام العمره، مال تمام عمره، اونم به خدمت شما را زود که خیلی از نفوس هستن که اطمینان دارن که تا آخر میشه کبار انجام نمیده. و این اطمینان حاصله، مثلا محاسبه عقلی کردن با اطمینان ملافات نداره. مثلا همه ما الان اطمینان داریم که اینجا نشستیم، خب یه احتمال عقلی هست که الان یه زلزله دهریشتری بیاد همه این کنتا یکون بکنم، ولی این احتمال به حدی ضعیله ولو عقلا برهانی بر علیهش نداریم. یا انسان اتومبیل سوار میشه، راننده خب ممکنه وسط سکته میکنه، یو همه چی خلبان ممکنه دو تا هم باشه، هر سه تاشون دو تا باشه، هر دوشون یو سکته میکنه خلب هواپیما چی. اینا اطمینان حاصله. بله خود اون خلبان اگه میبینه تپش خاصی برای قلبش پیدا شده سوار نمیشه، چون اونجا اطمینان نداره. یا اگر یه زمانی گفتن یا یک بخوام شواهد و قرائنی ولو ظنیه ضعیفه است که بله همچه احتمالی است که زلزله انچنانی خواهد آمد، مردم دیگه تو خونه هاشون نمیم، تو خیابون میام میخوابن. من یادم یه وقتی یک سال در بعض شهرها مردم خیمه زده بودن تو حیات زندگی میکرد، چون احتمال آمدن زلزله یه احتمال معتدم بهی بود، چون این لرزه هایی وجود داشت اشتوال میزدن چی باشه اصلا تو ساختمان نمیرفتن. اگر هم یکیس میواد یه برای تو اتاق لباس چیزی برداره بدو به پر بیرون. پس اطمینان حاصل است برای خیلی ها که این صغائر رو، این کبائر رو من انجام نمیدم. اطمینان داره که تا آخر عمرش، مثل بعضی گناه ها مثلا اطمینان داره تا آخر عمرش لواط نمی کن، زنا نمی کن، باید مخالی یا قتل نفس محترمه نمی کن. بنابراین بله ربا نمی خوره. من به لغو میشه بس. پس اونجا هم لغو میشه، چون اطمینان داره جرأت پیدا میشه، میگه خدا فرموده دیگه، منم که اطمینان دارم اونا رو انجام میدم. این هفت هست، به خصوص اگه شکا کبایی رو بگید هفت هست. بله رو اون قولی که میگه ما همه یک کبائر و صغائر چی هم؟ نسبی هم. و خب حالا تبقیم اصلا معنی آیه چجور میشه، چون ما چه صغیره داریم، هر گناهی دست روش بذاری هم صغیرتون هم کبیرتون.
از
تو استاد
یه جواب دیگه
غیر
از این جده تو جواب محقق داماد خدای نائینی یکا بهتره این جواب میشه به این مناقشه به وسیله آیه تکفیر دام، که اصلا آیه تکفیر میفرماد این تجتن بود کبائر ماتون اونه ان، یعنی عمل اجتناب از کبائر رو که خودش عملی اختیاریست رو در خود شریعت به عنوان عامل تکفیر بعضی از گناهان دیگر قرار داده. این فرق میکنه با این که ما بگیم خداوند متعال میفرماید من شریعتم رو بستم من البد و یلقب تمام، اما حالا من تعجب نمی کنم به این شریعت،
اینجا فرق نمی کنم، اینجا فرق نمی کنم، فرق نمی کنم. اگه از اون هفشتا اجتناب بکنی خیر اونا رو عذاب نمی کنم.
فرقش اینه یه وقت مجلس شورا رو قانون رو دست تصدیق میکنه، بعد میگه این قانون رو من رو قدر مثلا بهش بقی نمینه، هم هر کی خواست زیر پا بخواد بذاره، هر کی خواست زیر پا بذاره. این یه وقته.
نه 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 ن
یه وقتی مجلس شورای قانون رو وضع میکنه، اما برای این، برای اینکه مثلا مثل نمره منفی توی راهنمایندگی میگه هر کی این کارو بکنه نمره منفی داره، اما اگر 6 ماه مثلا اون کار رو نکنه که خود این نکردن عمل اون اختیاری مثل تکتن اون کبائرات و نمونن که در شریعت خودش گنجانده شده، این رو باعث تکفیر قرار میده. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیستش که شریعت رو لغو کرده باشد، جزئی از شریعت رو اتفاقا وضع کرده به عنوان عامل تکفیر، نه اینکه شریعت رو وضع کرده بعدا گفته من تعذیب نمی کنم تا بگید آقا پس شریعت رو اومدی پایمال کردی، مخالفت با حکمت شریعت کردی. اینجا میگه انتجدنه بود کبائر ما تون همونن
صحبت اینه جناب آقای، ببینید حرف اینه برای تارکین کبائر صغائر حرام هست یا نیست؟ حرام است برای تارکین کبائر صغائر حرام هست یا نیست؟ هست. و حال اینکه بعد از اینکه فرضنا اینکه تارک کبائر است، خدا بهش فرموده دیگه من عذاب نسبت به صغائر نمی کنم، اینجا چجور جمع میشه؟ چجور جمع ها برای این افراد؟ برای این افراد
این فرمودید اخبار نفی تعذیب، نه فرمودید درست. خب این اخبار نفی تعذیب چطور با لغویت
لغویت حکم برای این آدم ها برای این آدم ها
خود این انسان ها جزئی از عمله که باعث تکفیر اون سقائر شده رو انجام دادن، اون چیه؟ خودش نهی از اجتناب از کبائر.
نه برای درست
این لغویتی نداره، در عالم اوغلا هم امثالش خیلی هم زیاده. اصلا رب به هر
کو یک دونش بیارید
دیگه.
نه آقای عزیز اون که اینجور نیست که شما میفهمید. مثل این میمونه که مثالی که شما میزنید میگید مجلس شورای اسلامی بگه چی؟ بگه آقا از چراغ قرمز اینا باید عبور نکنه، بعد قانون بگذاره بگه کسانی که از فلان چهار راه مهم شهر اگه اونجا مراد کردن بقیه جاهای مراد نکردن نمیخواد جریمهشون نکنه.
نه اصلا
گفته مثلا اطراف حرم دیگه مراد کردن، حالا جای دیگه نکردن نمیخواد جریمه کنه، یا پس اون برای اونجا لغوه. این حرف شما مثل این میمونه؟
نه هر دو مثل این مونه. مثل مجرمین یه قانونی حبسی رو عرض میکنن 10 سال 20 سال، میگه اگر خود شما این 10 سال 20 سال با سر فعلیت داره این حکم واسه این عملی که انجام دادی این حکمش فعلیه، اما اگر فلان عمل رو انجام بدی واسه بخشیدگی میشه. کدوم یکی از عقلا میاد که اینجا اخبار به نفی تعذیب با حکمت جعل شریعت ناسازگاری داره؟ هیچ کی نمیگه. چرا؟ چون میگه خود این عمل که واسه تکفیر شده جزئی از شریعته. این خیلی فرق میکنه با آیه نفی تعذیب که میاد خدا میگه من همه عذابا وجود داره، همه احکام بسته شده، همین که من دوست ندارم.
ببینید یه ذره فرق میکنه اما این فارق فرق فارق نیست. حالا به خدمتتون وقتی که میگه اگر از اونا اجتناب کنید از این میبخشم، این خودش تأکید میکنه بر این که تشویق میکنه از کبائر اجتناب بکنه، علاوه بر اینکه نهی داره خودش اینم تشویق میکنه که بابا با اون کن که از اینجا راحت بشه، این فایده رو داره. اما این لغویت حکم رو در اینجا عبل ندون بره
فیلن
داره. بسم الله انشاءالله برایش شنبه انشاءالله. بسم الله.